بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انشالله که خداوند توفیق بده همه ما جزء طرفداران خدا پیغمبر و روز آخرت باشیم، جزء کسانی باشیم که ایمان به آخرت دارن و جزء کسانی باشیم که دلمون خوشه به مواهب الهی، برای اینکه انشالله امشب که شب آخر ماه مبارکه که خیلی هم زود سپری شد، واقعا آدم شب آخر که میشه قصتش میگیره که چی شد ماه مبارک تموم شد بدون اینکه ما خیلی دستاوردهای خاص داشته باشیم. انشالله خداوند تو همین امشب همه کاستی های ما رو جبران بکنه، کارهایی که نکردیم، کارهایی که بنا بود بکنیم، کارهایی که امام زمان در از ما انتظار داشتن انجام بدیم انجام ندیم، بنا بود یه طوری باشیم و نشدیم، یه چیزایی بخوایم و نخواستیم، یه کارهایی بکنیم و نکردیم، انشالله تفضلن امشب عنایت بکنن با یه نسیم و باران رحمتی جبران بکنن انشالله. یه صلوات خط بفرم اللهم صل علی محمد. از اینکه یه تعداد دوستانی جمع میشن و توفیق داریم که سر سفره حضرت صدیقه طاهره باشیم، نمازم خیلی شکرگزاریم و تشکر میکنیم چه کسانی که حضوراً در خدمتشون هستیم و چه کسانی که غیابن، بلخص اون دوستانی که در شهرستانهای مختلف دارن صدای ما رو میشنون و اونا خب خیلی استفاده های ویژه هم میکن. عرضم به حضورتون، ما رسیدیم به بحث تعقیبات نماز ظهر و واژه هایی که مربوطه به این واژه ها رو یکی که شروع کردیم کار کردن و رسیدیم به عزت و جلال و ملک. شامخل منیف زل جلال البازخل عظیم زل ملک الفاخر القدیم. معانی اینا رو گفتیم، داشتیم معانی جزء اینا رو میگفتیم. جالبیه این واژه ها اینطوریه که وقتی تو کتاب های لغت نگاه میکنیم مثل این که اینا حالت مترادف دارن، مثلا بازخ و عظیم یه معنی داره، ولی وقتی که خب نمیتونه یه معنی داشته باشه، حتما معانی مختلفی توش هست. این که این واژه ها رو ما چجوری میتونیم معنی بکنیم، بلخص اینا که در یه همچین فضایی ذکر شده، اینا رو بیشتر باید با علم حروف رفت سراغش. علم حروف کارش چیه؟ کارش اینه که تأثیر اون حرف ها رو بلخص حرف اول و دوم رو در معنا در نظر میگیره. مثلا الان اینجا شمخه شین داره و میم. البته باید ببینیم که چه چیزایی با شین اول شینه و اصلا شین وقتی میاد دلالت بر چی داره. مثلا خود یعنی وقتی شما واژه‌هایی که با شین شروع میشه رو بررسی میکنی یا با سین یا هر کدوم از اینا رو میبینی، اینا یه روح معنای مشترکی توشون به هر حال هست که البته این کار انجام نشده. بد نیست یه موقعی کسی بشینه، آدم بیکاری مثل ما یه موقعی بشینه این کار بکنه، بد نیست که بعد حرف اول با حرف دوم با سوم متفاوت. حرف هر کدوم یه قواعدی دارن، حالا کاری به قواعدش نداریم، ولی اینجا مثلا شامخل، اینجا مثلا نوف حتما اون بزرگ بودن و عظمت داشتن. با نوف وقتی میاد نون و واو توش خیلی اثر داره، اون شین و میم خیلی اثر توش داره. در واقع اینا واژه هایی هن که چه بسا بعد که بررسی میکنیم در رابطه با عزت، مثلا بررسی میکنیم میرسیم به این که عزت روی این دوتا پاش نمیچرخ، مثلا شامه خب منیف میچرخ. بعد حالا اینا از این جهت دارم میگم که یه طرح بحثی کرده باشم برای بعد، برای الانم نه. بحثم سر چیه؟ سر اینه که در نظام اسما حرفی وقتی که اسما الهی مطرح میشه، چون خیلی معانی نزدیک به هم میشه، این راهش اینه که شما نقش حروف و بلد باشین، هیچ راه دیگه هم نداره. مثلا شما عظیم رو میگید، بزرگ، کبیره میگین، بزرگ، عالیه میگین، البته میگین بلند مرتبه، مجید هم میگین، باشکوه، البته ما الان میگیم باشکوه، بعد میگیم خب اینا خیلی نزدیکه به هم میشه. و اگه ما نتونیم با یه قواعد اینا رو متمایزشون کنیم، ما نمیتونیم بین اینا مرز قائل بشیم. حالا این باشه برای بعد، فعلا روی همین بحثی که مطرح کردیم، از رو گرفتیم یه تفوقی که امکان نفوذ بهش نیست، جلاله گرفتیم یه عظمتی که در واقع امکان سلبش نیست، یا یه عظمتی که خیلی برونده داره، یه خیلی، حالا اگه بازخ عظیم رو طبق اون چیزی که مطرح کردیم که خیلی دهنده یا خیلی من داره، کسی نمیتونه بیاد چیزی رو از او بگیره، بلکه مرتب دهنده است. رسیدیم به فاخره که اینجا گفتیم توی ربوبیتی که بحث عزت مطرح میشه، توش بلند مرتبگیه، اشرافه، عدم تاثیرپذیریه و جذابیت. تو عزت بلند مرتبه است، به اعتبار بلند مرتبه بودنش اشراف داره، به اعتبار اشرافش تاثیرپذیره، ولی در این حال کسی رو بد نمیکنه، بلکه این جذابیت داره. توی جلال اتفاقی که میفته بزرگی و بزرگ منشیست، در واقع یه بزرگی که از جنس بزرگ منشیست و توش یه قدرت نماییه، حتما تو جلال قدرت نمایی هم هست. هی ببینید تو عزت اشرافه و عدم تاثیرپذیری، تو اینجا بروز قدرت، جلوه دادن قدرت و در واقع وقتی که جلال میاد برای دیگران دیگه چیزی قرار نمیده، یعنی بقیه در حوزه او دیگه خیلی بی مقدارن، بی چیزن، یعنی به نسبت اون چجوری این جذابیت داشت، این جلال در واقع افرادی که به نسبت جلال داره نگاه میشه حالت نگم اسمش هرچی بگم خوب در نمیاد، ناچیز بودنه دیگران غیر او، یعنی اصلا فکر کنید مثلا یه نفر که خیلی با جلالت میاد، طرف دیگه اصلا ذهنش به کس دیگه نمیره، فقط همونو نگاه میکنه، یعنی توجه دیگران رو مسحور خودش میکنه به سمت خودش و در برابر اون بزرگ قدرت نمایی ناچیز بودنه غیر او، پس نه من او باید جزء او حساب کنه، یعنی باید بگیم
معادل اون عدم تحصیل پذیری، ولی منش اینجوری نیستش که اونا قویان
من
کنه، اصلا هیچی نیستن،
جای جلوه داد جلوه گریه دیگری نیست، البته این دوتا یکی میشن، من جفتش یکی میشه، حتی ممکنه این نفر اینو بخونه دوتا معنی بکنه، اینو ببره به حالت معنیش دقت بکنه، اینجا تو این بروز جلوه است، حتما توش بروز جلوه و ظهور قدرت، حتما باید تو جلال این حالت اتفاق بیفته. میرسیم به واژه ملک. ملک ما الان میگیم مثلا پادشاهی، پادشاهی به معنی قلمروداری است، قلمروداری و امر و نهی در این قلم رو بیشتر میاد روی حتما یه هیته ای هست، یه حدی هست، یه محدوده ای در اینجا تعریف میشه، امر و نهی، به علاوه چی؟ به علاوه صاحب اختیاریه به طور مطلق، وقتی ملک میگیم صاحب اختیاری، مثل این که میگن زمین های اینجا ماله کیه، میگن ماله دولت، یعنی کسی حق تصرف نداره، صاحب اختیاریه به معنی این که کسی حق تصرف ندارد، این کسی نمیتونه حتی تصرفی توش بکنه، تصرفی یعنی این که مثلا ملکی بسازه یا کاری بکنه یا هر کاری، پس قلم رو داری و امر رو نه. حالا اگه این بحث فاخره قدیم رو توش در نظر بگیریم که مثل اون که بازخ عظیم رو گفتیم، فخر میشه در واقع ارزش و اعتبار به نسبت دیگری، یعنی با ارزش بودن در مقابل ارزش دیگران، مثلا شما وقتی افتخار میکنی یعنی یه چیزی دارید،
فضیلتی که ممکن موجب امتیاز
در
آخرین میشه، بله،
یعنی فرض میاد روی یه ارزش و امتیازی که فرد رو داره و از دیگران ممتازش میکنه، پس میشه امتیاز، یا بگیم یگانه در امتیاز داری، این فقط اونه که امتیاز داره، مثل اینکه وقتی میخوان مجوز یه جایی رو بدم، میگم فقط این میتونه مجوز بده دیگه، غیر این نمیتونم. اینه که میتونه و به اعتبار این اعتبار دهی بر اساس اینه. و یه خصوصیتی دیگه هم که داره خیلی جالبه، قدیمه، یعنی این امتیاز را، این قلم رو را، این صاحب اختیاری را کسی قبلش نبوده که داشته باشه، از اول اونا داشته. هم خیلی مهمه، نشون میده که خود این اول یا بعد بودن نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده صاحب اختیار شدنه. مثل اینکه میگه اگه شما یه زمین مواطی رو شروع کنی کار کردن و احیایش بکنی و اولین کسی باشه که شما اون رو زنده میکنید، حیات بهش میدین، شما صاحب اختیارش، اول کسا. بعد شما میتونید بر اساس اون چیکار بکنی؟ بر اساس اون تصرف بکنی. این نکته مهمش اینه که قدیم یعنی کسی پیشتر از اون تو این حوزه وجود نداشته، انحصاره در تصرف از نظر قدمت. یه موقعی یه ملکی شما دارین، این میگن از 10 نسل به شما رسیده و اینا تو قانون هم هست، اگه اثبات بشه که فرض بگیرین نسل 8 بر اساس یه قاعده یا یه بیع باطلی بوده، بیع مثلا دوم، الان 8 گذشته، بیع دوم اثبات بشه باطله، همه بیعای بعدش یه باطله، بایستی این ملک رو بگیرن بدن به چی؟ قدیمیه اون، برخص اینایی که یکی از چیزهای دادگستری اینه دیگه، گرفتاری های دادگستری و پرونده هایی که خیلی هم طول میکشه مال ایناست که یه زمینی مال 6 قبل بوده، بعد از یه جایی انحراف پیدا کرده دادن به یک، بعد اونم داده به نسلش، اثبات میشه که از اون جای انحراف بوده. همین که این اثبات میشه از اون جای انحراف بوده، همه اون چیزایی که در نصب بوده باید کشیده بشه بیرون. و این به خاطر همین در قلمروداری قدمت خیلی مهمه، اینی که اون قدیمه از اول بنده ها بنده او بودن تا آخرم بنده او هستن، هیچ وقت هم واگذار نکرده. پس تو ملک یه همچین چیزی داره. حالا ممکنه شما بگین خب این که اینا که واضحه در مورد خدا و واقعا خدا همزل ازل شامخل منیفه بازخه عظیمه، زل جلاله بازخه عظیمه، زل منکل فاخر قدیمه، اینه که من کسی هم هست تو این عالم در این حوزه شک داشته باشه که مثلا بگه که غیر خدا عزیزه یا غیر خدا دارای جلاله یا غیر خدا دارای ملکه؟ جوابش اینه که اینجا هر کسی که عزت را برای خدا میداند، تعلق‌های باطل پیدا میکنه. یعنی تعلق باطل منشأش کجاست؟ منشأش اینه که انسان عزت را از غیر خدا میدونه. پس هر کی تعلق باطلی داره راجع به عزت خدا، انحراف درش ایجاد شد. توی در قسمت جلال هر کی که ترس داره از غیر خدا، یعنی برای اونا جلال قاهره. در ملک هر کی که حرف شنوی دارد از غیر خدا، یعنی ملک رو از غیر خدا میدونه. این چقدر جالب میشه تعلق که که از جنس محبت و عواطفه و وابستگیه، از جنس وابستگی. نه اینجا بلند مرتب این یه مفهوم جذابیت هم توش داره، یعنی یه رفعتی داره، اشرافی داره، عدم تاثیرپذیری داره، علاوه جذابیت. وقتی کسی عزت رو از خدا نمیدونه، یعنی نمیدونه که اون بلند مرتبه است، یا نمیدونه که او اشراف داره، یا نمیدونه که او چیزی تأثیر نمیگیره، یا اون نمیدونه که او جذابه و درش شایستگی های جذابیتی هست. پس بنابراین عزت رو در جای دیگه جستجو میکنه، همین آرا در جای دیگه جستجو میکنه، یعنی میره سراغ یه عزیزی، بعد مثلا یه کسی دیگه براش عزیز میشه، چون اون براش رفعت داره، چون اون براش روش اشراف داره. مثلا میگه که اگه من به تو نرسم میمیرم. میدونی چندین دیگه خیلی ها میگن که ما یا باید به تو برسیم یا میمیریم. خب حالا اینکه کی مرده کی زنده اون آشمانه مال بعد ها، ولی یعنی یه عزتی در او قائل میشه از جنس عزته، فکر میکنه که اون تأثیر در اشراف داره بشه. نه چون قدرت بیشتر حالت حیرت داره، قدرت آدمو چیز میکنه، بس فور میکنه. نه وقتی اینا رو معنی میکنیم، ببینید نگاه کنی تو اینجا نا چیز بودنه، حس چیزی اصلا نمیبینه، تو اینجا عزت بزرگی رفعت توش حالت، یعنی شما وقتی نگاه میکنی، البته میدونید ممکنه شما با خودتون فکر کنید که خب هر کدوم از اونا رو برای اون یکی هم میشه گفت، چرا من مثلا وابستگی رو به عزت نسبت میدم، ترس رو به جلال نسبت میدم، حرف شنوی رو به ملک نسبت میدم، اینا خیلی ظریفه، یعنی چیز دیگه مثل کارهای مینیاتوریه، یعنی واقعا تشخیص دادن این که بعدن دوست دارم که میرن واژه ها رو میخونن، بعضی وقتا یک ساعت دو ساعت واژه رو میخونن، بعد میگم ما نمیفهمیم از توی این تعلق نمیفهمیم، وابستگی نمیفهمیم. خب معلومه دیگه وابستگی فلان، میگه خب ما نمیفهمیم، هر کاری میکنیم میخونیم نمیفهم. یه راهش نه که انسان سوره هایی که این کلمات هست رو بخونه، یا روایت ها رو ببینید. وقتی شما روایت مثلا میخونین سوره فاطر، بس این که عزت همش مال خداه، الهی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، و معلوم میشه که انسان عزت اون چیزیه که باورها و عمل به سمت او گرایش پیدا میکنه، توش بنمایه گرویدن توشه. چرا؟ چون میگه بابا جون مگه تو عزت نمیخوای؟ میگه چرا؟ میگه عزت دست خداست، ولی تو عزت اینجا نمیاره چی رو بطرح کنه، قدرت. چرا تو عزت حتما قدرت هست، ولی شما وقتی نگاه میکنی میبینید نه، مثل اینکه اون جنبه تعلقش، انسان در تعلق در عزت بحثش بحث وابسته بودنه، چسبه، چسبیدنه. در جلال بحث دفعه، جدا شدنه. جا جاذبه و دافع. توی ملک دفع نسبت به نه نه دفع میشه توجهش نسبت به یه چیزی، مثلا چون حالت کوبش داره، یعنی یه حس کنده شدنی داره، از یه چیزی کنده میشه. حالت
منظورتون اینه که دفع ایجاد میکند جلال،
فرد را نسبت به غیر خودش دفع میکنه، یعنی اجازه نمیده شما،
یعنی پس اینجا الان مخالف اون رو داریم مینویسیم، مخالف ترس از غیر خدا رو داریم مینویسیم.
حالا
میگم این آسیبه یا به بچه چی
بعد داریم؟ این چون آسیب میشه این حالت ترسم چون میخواد بهش نرسه حالت دفع داره، آسیبش هم میشه دفع، درستش که باشه میشه دفع، درستش باشه میشه وابستگی، غلطش هم که باشه آها
دفع از غیر خدا، ولی اینجا دفع از خدا شده.
بله دیگه،
خاطر ترس از غیر خدا.
آره آره، یعنی خودشو از خدا دور میکنه، خودشو مثلا از دین دور میکنه. خیلی این خصوصیت بارزه الان تو خیلی از افرادی که در جامعه هستن مخالف ولایتن، از این دفعشونه، یعنی حالت چیز دارن، یه زدگی دارن، بعد این حتی حاضر نیست حرف بشنوه. چرا حاضر نیست حرف بشنوه؟ چون بعضی وقتا میترسه که روش اثر بگذاره، یا در واقع وقتی میشنوه حالش بد میشه، حالت دفع درش ایجاد میکنه.
ببخشید اینجوری که داریم میگین، من میگم که جمله من اصلاح کنیم، انگار که برای غیر خدا هم یه جلالی داریم قائل میشیم، بعد میگیم وقتی جلال غیر خدا میاد موجب دفع از خدا میشه.
بله بله.
اما اگر بخوایم بگیم غیر خدا جلال نداره،
بله،
نه بعد دفع حرفو اینطوری بگیم بهتر نیست که بگیم که به دلیل اینکه بزرگ و بزرگمنشی خدا که علل قاعده توجه از همه برمیگردونه وجود ندارد، میرود سراغ بقیه و میرود سراغ بقیه قهرن به معنی دور شدن.
نه آخه مشکل تو سوره هایی که بحث مذمت از ترس از غیر خداست، مثل سوره مبارکه عنکبوت یا سوره مبارکه احزاب یا سوره مبارکه محمد، اینا داستانشون چیه؟ داستانشون اینه که فرد یه قدرتی را برای غیر خدا در ذهنش تخیل میکنه،
درست،
و انقدر این قدرت را که تو سوره عنکبوت اصلا اعتراض خدا تو سوره عنکبوت اینه دیگه، انقدر این قدرت رو بزرگ میشماره که عذابی که از ناحیه اون هست را مثل عذاب خدا تلقی میکنه،
یا اشد دن در نظر،
حتی اشد در نظر.
حالا در مورد اینکه یه همچین تحلیلی داریم حرفی ندارم، نمیخوام بگم این تحلیل رو نداریم، میخوام بگم اگه از جلال بخوام آسیب شناسی کنیم، بیان آسیب شناسی جلال اینطوری نمیشه، این که اون یه خودش آسیب درست، ولی آسیب جلال اینطوری نمیشه که چون خدا جلال نداره اساسا به غیر فکر میکنه، یعنی
بله مالکم داتر جون الله وقار، بله،
یعنی که اینجوری، آخه میخوام بگم اونجوری که واژش دفع نیست، مثل اینکه دفع نمیشه، نه اینکه دفع میشه از خدا، درسته نتیجهشون یکی هستا، خواهم بفهمم، چون میخواهم بگیم کنیم اصلش کدومه و اون یکی رو ایجاد میکنه، بگیم چون از نسبت به خدا جلال نداره لذا در دامن بقیه میفته،
جلالت بقیه بر بقیه جلالت قائل میشه.
خب اینجوری باید بگیم، نه باید اول از عدم جلال اینو بسازیم،
اون اشکال نداره، نه درسته، مثل اینه که شما میگین که طرف از نور خورشید، نور خورشید رو نمیبینه، به نور شمع پناهنده شد، ولی به هر حال نور خورشید رو نیده، الان به نور شمع پناهنده شد، الان جفتش هست، یکی خاموش میشه یکی دیگه روشن میشه، و خب بعضی از حرفا تو قرآن خیلی با عتاب اومده، یعنی خیلی سخت، یکی از حرفایی که خیلی سخته اینه آیا شما عزت را از غیر خدا جستجو میکنید در حالی که عزت به تنها به دست خداست؟ یک. آیا شما قدرت را در دیگری میدانید در حالی که قدرت فقط منحصر به مال خداست؟ ان الله قوی عزیز، کان الله قوی عزیز. اگه اشتباه سوره مبارکه احزاب، خدا قوی عزیز، یعنی این میره روی چی؟ جلالتش. یعنی شما قدرت ها از او به نوعی تو ذهنتون خاموش میشه، بعد که قدرت در او خاموش میشه، قدرت های دیگر، فرعون ها و ابر قدرت ها و استکبار، اینا تو نظر شما قدرتمند میشه. بنابراین اونا قدرت چی دارن؟ قدرت ایجاد ترس دارن، تو رو تحقیر میکنن و در تو ترس ایجاد میکنن. بله، عاملش به خاطر اینه که جلال، مثل اینکه اون بالا عزت خدا رو ندیم، در اینجا هم جلال خدا رو ندیم. توی ملک هم که بحث چیه؟ بحث حرف شنوی، بحث امر و نهیه، یعنی در واقع بحث حکمه. پس اینجا وابستگی و این سه تا مقوله پایه، یعنی وابستگی، حالت دفع، حالت امر و نه، حالت چیان پایه در واقع همه رخدادهای زندگی مخلوق هستن. که حالا تو انسان وقتی میگه انسان، یعنی کاری هم نداره به این داستان شما مثلا بگین که فقط مربوطه به انسان نیست، همه مخلوقات یه احساس، یه عزتی از جانب خدا میبینن. فقط تفاوتش اینه که خداوند برای بقیه موجودات واقعا عزیزه، خداوند برای همه مخلوقات واقعا جلیله، خداوند در واقع برای همه مخلوقات واقعا ملکه. ولی تو حوزه انسان که میاد، اینا دست خوشه چی میشن؟ دست خوشه اختلال میشه. حالا چرا اختلال درش صورت میگیره؟ به خاطر این که توی دیدن و شنیدن او ناخالصی ایجاد میشه. یعنی مثلا میتونه مثلا پدر مادرش رو ببینه، خدا رو نبینه، میتونه پول رو ببینه، میتونه تمام رو ببینه، رزق رو نبینه، میتونه حیات دنیایش رو ببینه، مثلا این مقدار عمری که کرده رو ببینه، ولی حیات بخشی رو نبینه، خیلی چیزا رو میتونه نبینه. چون خداوند یه انسان رو دو بخشی کرده، یه بخشی گذاشته رو حالت تشریع، یه بخشی گذاشته رو حالت تکوین. در تکوینش اون انسان مثل بقیه موجودات عمل میکنه، ولی در تشریع به دلیل اینکه نظام تعلیم و تزکیه روش سوار میشه، بعضی وقتا اصلا در نظامات تعلیم و تزکیه اینا مختل میشن. یعنی انقدر تو گوش فرد میخونند که اگر شما از این حکومت خارج بشین فقیر میشین، این دیگه نمیتونه قیام کنه. الان کشورهای عربی مثل عربستان یا کشورهایی که طاغوت دارن، به صور واضح مردمش هم میدونن اینا طاغوتن، واضح میدونن، قدرت انقلاب ندارن. چرا قدرت انقلاب ندارن؟ چون احساس میکنن اگه از زیر این یوغ اینا بیاند کنار، یه روز هم نمیتونن زندگی بکنن. اینا میشن. پس این داستانه کلیه انسان.
ببخشید، چرا ننوشتین پایه همه مثلا ارکان زندگی یا نیازهای زندگی چه نمیشین رخ داد؟
رخ داد ها منظورمون هر کاری که انسان انجام میده.
آها منظورم پس مواجهاتش نیست و پیرامونش، منظورم که همه
حوادثی که به وسیله او خلق میشه
دست انسان.
بله همه
حوادث، یعنی دنبال اینا میگرده.
بله
خب پس یعنی ارکان همه نیازهاش میشه.
بله
اونم دقیق جمله
نیازه.
نیازه
یعنی بون نیاز هست
ها که بعدا رخ داده به واسه اون دارن
به وجود میاد. یعنی اینا میشن فعل ها، افعال.
افعال منظورتون افعال انسان.
بله رخ داد یعنی اون چیزی که به وسیله او رخ میدهد. سوره مبارکه زها اما به نعمت ربک فحدث، حدث کردن که حالا اینا قابل انطباق رو سوره زها و سوره مبارکه ناس و اینا هم هست. حالا ما بفهم به نظر من دستگاه این دستگاه مختصات یه قدری متفاوته با اون دستگاه مختصات در عین حال که اینا با هم پوشانی دارن. مثلا وقتی که رب و ملک و اله میگین، رب میشه اون صاحب اختیار، ملک میشه اون کسی که آمر و ناهی، اله میشه اون کسی که شی بهش توجه میکنه. اون تو دستگاه مختصات مواجهات ناسه، یعنی یه نظام اجتماعی هم درش رد میشه. نه اینکه اینا نداشته باشه، اینا داره، ولی این یه نظام دیگریست. مثل اینکه این محصول تدبر 7-8-10 تا سوره است، این فرق میکنه. لذا ما نمیایم اینا رو نظیر به نظیر بگیم. این مثلا بیایم بگیم عزت معادله ربه، اون یکی معادله ملکه، اون یکی معادله مواظب باشین تو صرافت این کار رو نیفتین، چون همیشه رو دست میخوری. چون بعد که میرین مفهومای اونا رو کار میکنی، میبینی با این مفهوم خیلی انطباق نمیکنه، بعد آدم ضایع میشه. اون چه کاریه؟ این سه تا مفهومن تو خودشون یه حسری دارن، وقتی نگاه میکنیم میبینین این بون تره، تو تره، میگیم اون مال انسانه با حیثیت اجتماعی. یعنی این همین آورده توی ساحت جامعه به کار برده، ممکنه یه دعا یه خورده دیگه برین جلوتر بخش دومه دعا اون بخشو اشاره کرده باشه، ولی خیلی مهمه که تو همین جا عزت و جلال و ملک را بن نیازهای انسان بدونید. بن نیاز انسان خیلی حرفه. من نمیدونم، حتما شما راجع به نیاز مطالعه داشتین. من خیلی راجع به نیاز مطالعه کردم، خیلی خیلی زیاد. البته یه کتابم اخیرا راجع به نیاز از خطبه قر را نوشتیم که این شما وقتی اینجا میرسیم میگین بون نیاز، این سه تا بون نیازه، این خیلی کشف بزرگیه که حالا اسمشو بذارین عزت خواهی، در واقع نگیم جلال طلبی، در جلال بینی، نگیم ملک خواهی، در واقع ملک شناسی. چی گفتم؟ عزت خواهی. تو اینجا خواه میارم، اراده توش هست، تو آیات قرآن هم داره، هر کی اراده داره عزت تا این کارو بکن. تو جلال شما الزاما جلال نمیخواید، طلبش نمی کنی، ولی حتما باید چیکار کنی؟ ببینیدش. یعنی نبینیدش کلاتون پس مرک است. اینجا دیدنه، بینیه، جلال بینیه. تو ملکم خواه تو نخواه، خواستن و نخواستنت به هر حال توی ملکی هست. اینجا بایستی چیکار کنی؟ ملک شناسیه، باید ببینی که تو ملک کی هستی. همون روایتی که ابو عبدالله الحسین علیه السلام مطرح میکنه که اون بنده خدا اومد گفتش که من نمیتونم گناهمو بذارم کنار. فرمودن هیچ اشکالی نداره، 5 تا کار انجام بده از رب ماشید، بعد هرچی دوست داشتی گناه کن. برو یه جایی که خدا نبینتت، با نمیدونم نعمتی که یکی دیگه داده. اینا چند ملک شناسی، یعنی بردن رو فضایه چی؟ ملک
با این معنی که کردیم، ولی از نوع سمع و شنیدن و تبعیت نیست
ملک شناختن؟
نه نه، چون شما آسیبش رو فرمودین حرف نشنوی از خدا یا حرف شنوی از غیر خدا.
بله.
پس جنسش اصلش خود تبعیت و پذیرش نیست.
چرا چرا؟
جای شناخت.
نه باید بشناسه وقتی شناخت به تب.
آخه همه توشون شناخت رو دارن. ببینم جنس اصلی
نه. به نظرم چون اگر کسی محرز بشه که در ملکیت کیست، به طور طبیعی میدونه که باید امر و نهی او رو تبعیت کن. یعنی سر این دیگه چک و چونه نداره. میخوام بگم که به طور بدیهی و به طور طبیعی هر انسانی بل هر موجودی میداند در ملکیت و ملکیت هر کسی که هست لازمه امر او رو گوش بده و در این شکی نداره. فقط کافیه که بدونه که در ملک او هست یا ملک او نیست. مثل اینه که شما وقتی میری خونتون میرید خیلی راحت میرین یخچال خونتون رو باز میکنین یا کمدای خونه رو باز میکنید و وسایلتون رو میبینید، میگیم چرا رفتی سر کمد؟ میگه کمد خونمونه، مال خودمونه، مال خودت میشناسی. ولی اگه بری تو خونه یکی دیگه میری اجازه میگیری. خب اون جایی که مال خودت دونستی در واقع داری از خودت اجازه میگیری. اون جایی که رفتی داری یعنی میدونی که باید حتما اجازه اونجا، چون انسان دیگه نمیاد از خودش دیگه اجازه بگیره، یه با خودش دیگه رله شده.
پس جنس سومی یه ذره با بقیه متفاوت.
بله.
نه منظورم که
جنسش
باید جملهشو عوض کنیم.
حرف شنوی رو
میدونی چرا؟ چون بقیه از جنس خودشه. مثلا تعلق نتیجهشو نگفتیم، یعنی دیگری را خواستن، خواه واقعا در دیگری جلال دیدن.
بله.
حالا پس در دیگری ملک شناختن، حرف شنوی میشه نتیجهش. خودشو بخوایم بگیم چی میگیم؟ برای دیگری ملک تشخیص دادن یا قلم رو تشخیص دادن، این چه عبارتش؟
من همین رو به کار میبرم. میدونم شما چی میگین، چون جنس این با اون یکی نیست. ولی اگه غیر اینا بذارین بقیه رو پر چیز میکنید. یعنی مثلا میگین که قلم رو را به دیگری نسبت دادن، اینطوری میشه.
اون باید همچین چیزی داره که
میشه تحت ولایت دیگری رفتن.
آها، براش ولایت قائل شدن،
تحت ولایت دیگر رفتن که
نتیجهش اینه حتما.
بله. میشه
جنس شناختی
تحت ولایت دیگری قرار گرفتن یا اعراض از ولایت میشه. یعنی یا اعراضه یا اگه شما این 5 تا رو این 3 تا رو سرنخش رو بگیرین تو هر سوره ای خودش یه شیوه تدبری داره. یعنی با همین یه تدبر در قرآن مشتی میتونین داشته باشی. در هر سوره ای یا 3 تاش یا 2 تاش یکیش حتما اومده. بسم الله الرحمن الرحیم بخونیم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. خب یاکن نبود و یاکن استعین امر و نهی، معلومه که این شما تو امر و نهیتون که عبودیت اتفاق میفته عبودیت رو باید قبول بکنی، عبودیت و استعانت از یه نفر باید قبول کنی. آها، پس یکی عبودیت داریم یکی استعانت داریم. ماهیت عبودیت با استعانت فرق میکنه، نه؟ درسته یا نه؟ همینجا دوتا شد، دوتا، یکیش میاد این ور یکیش میره اون ور. اینا میگن که کدوم ور کدوم ور؟ این ور دیگه، یکیش میاد اون ور یکیش میاد. آدم وقتی بلد نیست بخواد یه چیزی یا الکی بگه میگه این ور اون ور دیگه، این معلومه این ور اون ور، خودت دیگه بفهم چی. این ور یکیش میاد یا که نبود عبودیت و اطاعت میشه تحت ولایت قرار دادن، قرار گرفتن، این پذیرش ملک خدا. چه جالب، یا که نبود مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، او چه جالب، مالک یوم الدین. یا که نبود، نه ایاک نستعین. حالا من میخوام کمک بگیرم، کمک میخوام بگیرم با یه احساس یکی باشه که عزیز باشه و جلال داشته باشه، یعنی هم قدرت جذب داشته باشه هم قدرت دفع داشته باشه. عزت
جمال چی میشه؟
جمال اینجا این دست کار مختصات، جلال و جمال نیست اینجا، مثلا مختصات عزت و جلال، این یه خودش یه سیستم داره برای خودش. اینا خیلی مهمه که شما اینا رو مختصاتشون رو تو خودشون بررسی کنین. این ممکنه عزت بره کنار یه واژه دیگه توی دستگاه دیگه معنی بشه. اینجا یعنی با یه کسی باشه که بتونه اشراف داشته باشه، بلند باشه، بلند مرتبه باشه، همه قانون رو دستش باشه، بعدش هم اراده کرده باشه تو رو هدایت بکنه. ممکنه یکی عزیز باشه ولی اراده نکرده باشه. هستش رو از کجا؟ خب بعد میبینیم چهار تایی نمیشه، سه تایی میشه، هست میشه. هرچی که نشه بهش اضافه کرد حالت هست پیدا میکن. بله، یعنی کلن قاعده هست اینطوریه که نوع اینطوریه که هست را اول به دوتا میرسن بعد سه تایی میشن، شبیه همین کاری که ما اومدیم کردیم، همین آخری اومدیم کرد. البته ما کشف هست کردیم، ما که خودمون وضع هست نکردیم، که ما داریم از این استشمام هست میکنیم. یعنی نه ما هستش رو وضع کردیم، داریم میگیم به نظر میرسه که این یه هست داره، بعد میگیم از کجا بفهمیم که واقعا هست داره یا نه. میگیم خیلی خوب، شما اگه چیزی میتونید به این اضافه کنید اضافه کنید. بله بله، خودمون فکر میکنیم. نه نه، خودمونیم اصلا ماییم و دعا و دیگر هیچ. و الا دعا که بند خدا گفته صبحانه چیز از شام خلمانی، صبحانه زل جلال باز خل عظیم، صبحانه زل ملک الفاخر قدیم، همینو گفته و رفته جلو. این همه طرف ما خودمون داریم میزنیم، اشکال هم نداره ها. اینا یه جای حس میکنیم، یه جای میبریم میاریم، بعد میبریم تو سوره ها میاریم، اینا قدرت فهم رو زیاد میکنه. الان ببینید با همین مختصر صحبتی که من کردم نگاه شما به عزت، به جلال، به ملک عوض شد. خوبه دیگه، چون چقدر من بگم خدا عزیزه و نفهمم یعنی چی، چقدر بگم خدا جلال داره و جلیله ولی نفهمم یعنی چی، یا بگم مثلا خدا داره یه ملک ملکه بعد نفهمم یعنی چی. خب شما میگین خب ممکنه این دقیق نباشه، میگم دقیق نباشه، به هر حال شما رو داره با یه مفهومی نزدیک میکنه. حالا شما با یه مفهوم ظنی وارد میشی، بعد میرین دقیقش میکنید، هیچش کاری نداره. من ما علت این که این جلساتو میذاریم پژوهشی هم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که شما حرفا رو نخواهید روش مهر اتقان بزنید، روش بگین و سلام علیکم این تحقیق شده. نه، ما داریم تحقیق میکنیم، منتها خب نوع تحقیقش چیه؟ شما میگین آنلاین چی؟ آه برخط، احسن برخط. یعنی چی؟ اصلا مختص فکر نکنین که هست. ما کلن یکی از اشتباه ترین کارهایی که افراد انجام میدن اینه که وقتی به یه مطلب میرسن فکر کنن همینه و ولا غیر، ولی بعد یه خود میرن جلو تعمیلن همین موضوع رو از یه زاویه دیگه یه جور دیگه گفته. خب دیگه گفته دیگه، شما یه جور دیگه نگاش کن. ولی خب اینا چینشش خیلی جالب. من نمیدونم شما چقدر ذهنتون رو سوره ها میره وقتی اینا رو میشنوین، ولی این سه تا وقتی تو سوره ها میرین میبینین قوقای آیه است. بلخص بعضی سوره، مثلا شما سوره حضرت محمد و یا سوره فاطر یا سوره های دیگه رو که نگاه بکنین، که مثلا سوره عنکبوت رو ببینید که اینا رخ داد محورند، یعنی یه اتفاقی بیرون افتاده، یه ترسی در درونه این، بعد خدا اومده تحلیل کرده ترس این بند خدا رو اومده تحلیل کرد، میبینید که این بعد توبیخ کرده که چرا مثلا تو به این وابسته شدی، چرا مثلا از این ترسیدی، چرا نسبت به اون حرف شنوی داشتی، مگه خدا خدا نیست. این خیلی به نظرم دستگاه جالبیه. خداوند متن خودش رو یه جوری قرار داده که حضرات معصومین علیهم السلام میتونن ازش دستگاه های مختصات مختلفی رو در بیارن. یکی از این دستگاه های مختصات جایگاه عزت و جلال و ملک و اختلال بین این سه تا.
من
نه داریم، منتها ما فعلا اینا استفاده کرد. خب داریم دیگه، اونا داریم، مثلا دستگاه مفهومی، خود مفهوم انسانه یا مخلوق یا مفهوم حیات، مفهوم
چه موقعی از چه روش استفاده می‌کنیم وابسته چیه؟
وابسته به توان خودمونه. خودمون خیلی وقتا ما از خیلی چیزا استفاده نمی‌کنیم چون بلد نیستیم، اینطور نیست که دلیل خاصی داشته باشه، و بعضی وقتا هم یه کاری رو بلد نیستیم، صرفاً این کار رو میکنیم، بعد که میریم تحقیق میکنیم میریم غیر این راهی دیگه ای نداشتیم. چرا؟ الان نگاه کنید، اگه ما واژه رو به این دقت باز نمی کردیم این محصول رو نداشتیم. یعنی الان شما برای هر کدوم از عزت و جلال و ملک 4 تا مؤلفه دارید، یعنی مجموعاً اگه جدول بکشین 12 تا مؤلفه دارید. اینه که رفتیم تو مربع های وفق. الله اکبر ولله الحمد. الان دیگه تلسماتم در میاری، همجوری تلس در میارن و میدونی که مؤلفه ها رو در میارن میچینن، بعد تو قطر را میچینن. بلش کنیم همین دیگه، قطر چهار تا مؤلفه در بردیم برای عزت. به جای این که بگیم عزت چهار تا مؤلفه داریم، مثلا اولوف داریم و اینا رو به عربی تبدیل باید بکنه. اولوف داریم، اون چهار تا است، چهار تا چهار تا که داریم. بعد بعضی از مواردش اینا رو هم میفتن، همو قطع میکنن، متقاعد میرسن بهش. ها
تو
قطب هم میخواییم. آها، من این رو بلد نیستم واقعا، پس دیدم چی؟
بلد نمیده
خواهد. میخواستم فقط بگم که چجوری مربع درست میکنن. حالا اسما رو به خاطر باطل کردن سحر استفاده میکنن، هیچ وقت اسما خدا رو به عنوانه سحر کردن درست استفاده نمی کنن، چون از این وره حتما خاصیت داره. یعنی اگه کسی بتونه با این ستا اسم کار کنه خیلی حالش خوب میشه، خیلی حالش خوب میشه. میگیم چرا حالش خوب میشه؟ خب عزتش که از خدا میگیره، از غیر خدا هم که خدا غیر خداش که جلال نداره که بخواد پشمی داشته باشه، که بخواد کلاهی کسی پشمی داشته باشه که بخواد بترسه. از خدا هم حرف شنوی میکنه، خدا میگه این کار بکن، کار نکن، نمیکن. دیگه چیزی نداره که بخواد، همه چیش تامینه، نونش تو روغن. آقا هر کی این ستاره داشته باشه از سحر رهاست. قواره دیگه سحر هاست، معلومه که از سحر هاست، چون سحر محصوله چیه؟ مسحور شدنه در عزت جلال ملکه. سحر از یکی از این ناهی ها طرف چی میشه؟ قفل میشه. یا عزت از غیر خدا میبینه، یا جلال از غیر خدا میبینه، یا ملک از اصلا سحر عبارت هست از این چی که گفتی، از یه یا شروع میشه، یا اینه یا اینه یا اینه، بعد و اینه و اینه و اینه، از یا شروع میشه بعد میشه و. جملات کلیدیه. اول سحرش اینطوریه، سحر که عبارت هست از قفل شدن مقدرات خیر در یک انسان، از قفل استفاده میکنم و از تقدیر، قفل و تقدیر. اون طرفش چیه؟ فتح و تقدیره. این میشه فتح و تقدیر یا قفل و تقدیر. خب قفل در یک انسانه به واسطه اختلال در عزت خواهی یا جلال بینی یا ملک شناسی، یا گفتیم اسمشو بذاریم تحت بله، اما ملکشناسی خوبه، ولش کن، ملکشناسی ایجاد و به اختلال در عزت خواهی و جلال بینی و ملک شناسی منجر می شود. از یه یای شروع میشه و به و حتما ختم میشه. یعنی اگه مثلا طرف تو ملک شناسی نشد، حتما این میزنه عزتش هم داغون میکنه، جلالش هم داغون میکنه. ولی اولش از یه جا میزنه. مثلا طرف میخواد گناه بکنه، به راحتی گناه میکنه، یعنی ملک شناسیش معیوب میشه. بعد دیگه خدا ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم، دیگه نمیبینه خدا رو، میذاره. قطعیست، یعنی بعد یه مدتی دیگه این خداش دیگه عزیز نیست، دیگه خداش جلال نداره. بعد یه مدتی اصلا آیه سهل سائلون به عذاب واقع اختلاله در چیه؟ جلال اینیه. اینا واضحه، اینا خیلی این سیطرش روی بحث تدبر در قرآن قویه، بد نیست اینا یه دقتی روش بکنی، بد نیست. تو سوره نه جلال ممکنه خود واجهش نباشه، ولی حتما هست. چرا هست؟ آیت آخرش هست. من نه، منظور خود واژه نیست، مفهومش اتفاق مؤلفه هاش هست. بفهم دستگاه تسبیح در ظهر ولی شما تا الان ماسک نبستین، ماسک بستین نبست، منم نبستم، ولی خب دیدم که میبنده. اینی که کی مایه رو به اون شیره بزنید خیلی مهمه، یعنی کی این حرف رو بزنید خیلی مهمه. چی؟
مایه رو به شیره
شیر زد ماست ماست شیر شیر رو مایه رو میزنید ها؟ به دما بستگیده. شما ما شیر دارین داغ کردین، در یه زمان خاصی باید این مایه اصلی رو بزنین تا این ببنده. شما الان باید یه خورده برین جلو، یه خورده این حرارت بگیره، قلقل کب کرد، بعد بذارین این حرارتش چی؟ فروکش بکنه. چون ممکنه شما توی ادعای دیگه هم ببینین این این اومده، حرف شما کاملا درسته، ولی اونجا مثلا با یه پیچ خیلی ساده همین حرف رو ممکنه بتونیم بزنیم. بله ما میتونیم اختصاصات دعا رو که ظهر یا عصر لحاظ کنیم در مفاهیمش، که این کار رو میکنیم، ولی زمانش یه خورده باید با یه دقتی الان اینا تو ذهنتون باشه، بعدن ببینیم چی کارش میتونیم بکنیم. تیم آهان زی از اومده، یعنی زل از ممکنه زی وقتی میاد زل زیز که معنیه صاحب ذات. آره ولی چرا با ظهر خیلی ارتباط پیدا میکنه؟ مثل اینه که دارین اون وقتی میگین عزیز از نظر ادبی، البته شما میدونین که ما میگیم اسم با ذات یکیه در این مواردی که هست، ولی وقتی زل از میارین اشاره به خود ذات دارید میکن، فاصله دیگه، یعنی شما مثل این که نزدیکترین حالت به ذات رو دارید نگاه میکن. فعل چرا هست، ولی تو همین که تنوع نگاه میکنید دارین افعال نگاه میکنید، تنوع نگاه میکنید، ولی توجهتون به ذات ربوبی نزدیکترین حالت به اوست. به همین دلیل دیگه نمیگین عزیز، میگین زل از دارای از، یعنی ذات عزتمند. وقتی میگین ذات عزتمند به ثبوت نزدیکتره تا بگید عزیز. بله، اراده بکنه انسان اصلا سحر باطل میشه دیگه. چرا سحر باطل میشه؟ فکر کنید مثلا رجل یسعا تو سوره مبارکه یاسین رو نگاه کنید، وقتی که بهش خبر دادن که رسول اومدن تو شهر جا امن اقصال مدینت رجلون یسعا، سراسیم خودش رو رسون به اون شهر، قبلش گفت استغفر الله ربی و توب الیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دوباره این مردم منحرف شدن. حالا نگو که این مردم مردمی هست که او رو احتمالا تردش هم کردن، چون الکی نرفته اقصر دور از شهر، در حال آسیبای مردم بهش رسیده، ترد شدن هاشون رو دیده دیگه، مردم هم دیگه دین خدا رو نمیخوان، چیکارش میکن؟ خب شما ناراحت نیستی؟ چرا خیلی ناراحتم. اینا حق تو رو خوردن چی؟ خب خداوند مالکه یه جوری یه کاری میکنه دیگه، من که مالکه چیزی نیست. یعنی برات مهم نیست که تو رو حق تو خوردن؟ نه برام مهم نیست، من که مهم نیست، من کاری نیستم که. خدا بهت ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خلاصه هیچی، پا میشه میاد چهر از اتفاق میگیرن اونا چی کار میکنن؟ بدنشو قطعه قطعه میکنن یا میکشند، شالا یا قطعه قطعه میکنن چه فرق میکنه، میکشه. اون دوچار سحر نشده ولی کشته شده. حالا اگه کسی اینجوری فکر نکنه دوچار سحر شده. یعنی اگه تو شهرش باشه بعد اون رو تردش بکنن بگه ای فلان فلان شده، ببین چقدر قد نشناختیم، چقدر فلانی، خدا لعنت. البته اشکال نداره آدم بگه لعنت الله علی القوم الظالمین، ولی یه موقع از رو غیظ خودش داره میگه، یه موقع میگه چون خدا میگه لعنت علی لعنت الله علی القوم فلان. خب کار میکنی؟ آقا قصه میخورم شب تا صبح نشستم اینجا قصه میخورم. بشین یه کاری بکن. نه من قصه میخورم. چرا؟ مردم رو بیرونم کردم. عبادتی بکن، کاری بکن، برنامه‌ای نه به من زن میدن نه تشکیل خانواده میتونم بدم. البته من که نمیدونم اون زن داشته بچه، جایم من نخوندم، ولی فکر کنی نه به من زن میدن نه بچه میتونم داشته باشه، اصلا این چه زندگیه؟ ببین تو خدا داری چه زندگیه؟ یعنی چی؟ اگه گفتی چه زندگی من نه زن دارم نه زندگی دارم نه چیزی دارم، این یعنی چی؟ سهر شد، عجب گرفتاری شدیم. همه چی تو قرآن و روایات، مثل این که حالا بعضی ها میگن که ما همین که قرآن میخونیم مثل این که یه چیزی هم بده کار میشیم، هم باید زجرای دنیا رو بکشیم، هم که چی؟ هیچی هم نگیم، تازه حالمون هم خوب باشه. حالا
شاهدم بشه،
منظرم بشه، بعد خوشتم بشه، ولی آخرشم بخوب بشه، بعدم مهمونی هم بشه، بعد دردش لاره بیاره. واقعا بعد به شما میگن چی؟ خب خودم وقتی نگاه میکنید تو دستور، تو ادبیات خدا، عالم یه جور دیگه دیده میشه. در ادبیات ما عالم یه جور دیگه دیده میشه. تو عالم ما اگر یه سری اتفاقاتی بیفته میگیم ما مقدراتمون بسته شده. در ادبیات خدا این قفل اونجا گفته نمیشه، یه جای دیگه گفته میشه. مثلا اگه یه نفر مریض شد و در مقدرات الهی این بود که این مریض بشه تا خیرات برش نازل باشه، اتفاقا این مریض شدن عین خیر و عین اتفاقا باز شدن آسمان رحمت برش، متأثر از دریچه بیماری است. خدا اینجوری نگاه میکنه و خب حسابی هم بهش میده، حسابی. از منظر ما همه بیماریات از دم بدن و بایستی باشون مقابله بکنیم و البته چیز دیگه، چیز خوشایندی نیست. خب اینا منجر میشه وقتی که وارد مسیر خدا بشیم، وارد جهاد بشیم، دیگه نتونیم دیگه مجاهد بشیم، چون با نگاه خودمون که تحلیل میکنیم جهاد دیگه نمیارزه، حکومت اسلامی دیگه نمیارزه. در نگاه ما تلخ در این سوره قرآن سوره براءت و توبه است. در نگاه انسان مؤمن، مؤمن واقعی، با شکوه ترین و با جلالت ترین سوره سوره توبه است. چرا آقا؟ چون داری اون دستگاه، تو داری تو کدوم دستگاه نگاه میکنی؟ تو دستگاه میگه چی میشه یه جامعه اینقدر نفاق داشته باشه؟ چی میشه اینقدر آخه میارزه میارزه؟ خب بریم سراغ بعدی. الحمدلله الذی به نعمتهی بلغتما بلغت من العلم علم به بل عمل الله عمل الله و رغبت الی و طاعت. چقدر جالب، من این آرتا نخونده بودم، چقدر این میخوره به اون چیزی که گفتیم. الحمدلله الذی به نعمتهی بلغت و ما بلغت و من العلم به و العمل له و رغبت الی و طاعت الامر. یه هم داره الحمدلله الذی به نعمت. اینجا چی بزرگه؟ نعمت. این باش بایه چیه؟ بایه وساطت. یعنی نعمت اومده واسطه شده که اینجا نعمت، اینجا نعمت کیه؟ ولایت. درسته؟ نعمت. بلغتم و بلغتم من العلم چی رسید؟ بلغتو. خیلی مهمه بلغتو، ما بلغت تو من العلم. این بلغتو میاد اینجا، یعنی ضرب در همش میشه، یعنی این نعمت در من چی ایجاد کرد؟ بلوغ ایجاد کرد، اینجور من رو رسوند. بلغه به من اینه، این که من مثل یه دانه ای که به یه شکوفایی میرسه، به یه حدی از بلوغ میرسه برای یه شکوفا شدن. اسمشو بگین شکوفاک، شکوفاک. خیلی واجه این شکوفایی برای بلوغ چیز جالبی. خب من العلم به یک، من العلم به، یعنی علمی که من به کی پیدا کردم؟ به خدا، که این علمش به خدا، به ذل از بودنش، به ذل، به اون ستا. علم به چی؟ عز و جلال و ملکش. والعمل له، من العلم به والعمل له. چقدر این عبارت ها زیباست، چقدر زیباست. والعمل له، عمل به سوی او، له به معنیه. خب بله دیگه، این نعمت به نعمت، این یه شکوفایی جنس، این در واقع تنوع اون شکوفایی در علم به و عمل له و رغبت الیه، رغبت الیه. چقدر این حروف توش جالبه، و طاعت الامر. الامر این لامش لام تعلقه، این لام قایت فرق میکنه، لام لام تعلقه. خب خب علم چی میشه؟ عمل چی میشه؟ رغبت چی میشه؟ طاعت چی میشه؟ ببینی این توی یه دستگاهه، علم و عمل توی یه دستگاهه، کما این که رغبت و طاعت هم توی یه دستگاهه. شما میگی اینا رو از کجا آخه میگی؟ میگی معناش اینطوره، معناش. حالا این که این دوتا چجوری مثلا اینطوریه، اینجوری میشه. خب اینا که عبارت ها نمیشه با شک گفت که، ولی بخوان شک بکشن اینطوریه، یعنی علم آنگاه عمله، رغبت آنگاه اطاعت. همچنین وضعی داره، چون رغبت و اطاعت در حوزه توجه نفسه، علم و عمل در ظاهر و باطنه. چیز در واقع آره دیگه، باطن و ظاهره، یعنی تو و بیرونه، درسته؟ کلا اینا که اینجوری میشن به سمت سوره حدید پیش میره، اول آخر، ظاهر و باطن، اینا متقاطع در واقع حالت چیز پیدا میکنن، چارتایی درست میکنن، تو دستگاه سوره حدید میشه. هر وقت دیدین دوتا دوتا درست میشه، نوعا اینجوریه، یکیش ظاهر باطنیه، یکیش اول آخریه.
یکی اول آخریه چه؟
رغبت میشه اوله، بعد سمت طاعه، به رغبت، به وسیله رغبت اطاعت اتفاق میفته. باطنش میشه علم، ظاهرش میشه عمل. ظاهر یعنی اونی که نمود داره، میشه نمود و بود و نمود، بود نمود، نموده بود میشه عمل. درسته؟ یا اشتباه میگم؟ چی؟ خیلی این اینی که این کشیده میشه تو سیستم انسان و انسان تحلیل میشه، اونم دوتا دوتایی تحلیل میشه، این خیلی با عظمت علم میشه. تمایز آنچه به واسطه آن تمایز هست و نیست بگم معلوم میشه که با همون علم میشه واضح میشود. درسته؟ علم میشه اون. حالا علم یعنی نور که منجر به تمایز بین بود و نبود میشه، میفهمی چی هست چی نیست. به وسیله شما الان نور باشه میفهمی این هست نیست. علم براتون در واقع به این به خود اون چیزی که عامل تمایزه بهش میگن چی؟ علم. عمل چی میشه؟ عمل میشه غایت و نتیجه بروز حاصل از نوعی علم یا وچی علم. یعنی حتما عمل که میگیم باید یه عقبه ای از علم داشته باشه، نوعی علم که از فرد صادر میشود. ما صدر عن الانسان یا ما خرج انسان یا بگیم خارج میشود. چون اگه بگیم صدر ممکنه با صدور چیکار کنید اشتباه بگیریدش، خارج میشه. یعنی اصلا از حوزه قلمرو انسان و ملک انسان خارج میشه تا موقعی که در علم در قلمرو انسانه، ولی وقتی به عمل تبدیل شد دیگه در قلمرو انسان نیست، خارج میشه.
چرا نمیشیم غایت و نتیجه بروز؟
بروز دیگه، بروز نه بروز. یعنی این علم رو بروز میده.
خب پس بروز نوعی از علم.
بله بروز نوعی از
علم. حاصل از نوعی
بروز نوعی علم. آره این چیز شد ادبیاتش.
بعد غایت و نتیجه بروز.
بله بله
همون بروز نیست وقتی که فرد خارج میشه. بعد کلمه غایت
بروز میشه ها.
اونم اگه بگیم بروز علم که از فرد خارج میشه، بعد چی کم داره که غایت و نتیجه میخواد؟
به خاطر اینکه بروز علم ممکنه به شکل فعل باشه.
نه قید از فرد خارج میشود دیگه، بروز علم که از فرد خارج میشود. خب اینم
غایت و نتیجه. اینجا باید دو تیکه بکنم که باید بگم
خواهیم بگین از ادامه بالایی بروزی حاصل بله. میشود که آره. از فرد خارج میشود
میشه غایت و نتیجه
علم.
علم که بروزه
حالا که به واسطه خروج از فرد بروز پیدا میکنه.
آره این دو تیکه شده، باید دو تا جمله رو من با هم جدا نکردم، بایستی جداش بکنم. باید بگم که غایت و نتیجه علم علم است که بروز نوعی نه که
به واسطه خروج از فرد بروز پیدا میکنه.
آها نه
که با خروج از فرد
که به واسطه بروز آن علم از فرد خروج پیدا میکند. او چقدر جمله، یعنی اول بروز پیدا میکنه بعد خروج خارج میشه. علم اول اون علم اول تو قلبه، بعد میاد تو صدر، تو صدر بروز پیدا میکنه، بعد از بروز خروج پیدا میکنه. خب ببینین این به طور واضح یه جریان خطی داره، یعنی هر چیزی که باطن ظاهره اول آخر هم هستا، هر چیزی که باطن ظاهره طبعا اول آخر هم هست، چون اولش تو باطنه آخرش تو ظاهره. ولی در علم و عمل نگاه به بطن و زهره ظهوره عمدتا، چون میگی من چجوری یادم رو بشناسم، میگیم ببین عملشو ببین، توی کاری نداری اولش کدومه آخرش کدومه، میگی من چجوری بشناسمش، چون که خب پس
ببخشید حتی این که باطن و ظاهر به ما هوه هوه در خودش اول و آخر داره، ولی اون باری که دوباری که مفصل اینجا در مورد نظام اول و آخر و ظاهر و باطن صحبت شد، این بحث مطرح شد که این دوتا نظام در کنار همدیگه یه افتراق ایجاد میکنن، و اونم اینه که در اول و آخر یک فرایند داره اتفاق میفته،
بله،
و در ظهور و بطون در واقع داره یک مراتب شکل میگیره،
بله،
یعنی کنار هم میان بالاخره یه بچه افتراق پیدا میکنن، تو اون بعد فرایند رو دید،
بله،
توی اون بعد در واقع مثل که از ظهور تا بروز رو دید، توی اون ولی بعد درون و بیرون رو دید،
بله. وقت اون جایی که میخواین چهار تایش کنی، حالا ممکنه یکی بگه آخه این کارو چی شما میکنی چهار تایی میای میکنی، چون من حسه بعضیا رو نسبت به این درک میکنم، خودتون میگین بعد خودتون میگین اینم میشه اینطوری کرد، بعد میتونین اینم اونجوری هم میشه دید. خب این چه مدل علمیه که همینطور میگی اینم میشه اینو دید اونم میشه اونو دید اینجوریش کرد؟ ثمره این کار اینه که فوق‌العاده شما رو در فرایند شکل‌گیری و مهارت انتقال یه چیزی به یه چیزی کمک میکنه، یعنی اینا را اگه کسی رمز و رازش رو بدونه به سرعت میتونه اینا رو مهارتی کنه، نه به سرعت برق و باد میتونه چیکار کنه؟ آره، هم اول آخر رو هم ظاهر باطن، یعنی بلا فاصله میتونه بگه این کار بکن یا بر چی کار بکنم؟ تو بکن چی کار داری بهت میگم بکن، بعد خلاصه اون یه کاری رو انجام میده، چون این عمل انجام میده بر اساس یه مدل علم انجام میده، تو اینا یه کاری میکنی که به یه بروز به یه ظهوری برسه، بعد این بطنش آشکار بشه، اون چیزی که در درونش منتها میگه با عمل اینا آشکار میکنی. خب بعد میگه چی کار میکنی؟ تو اول آخر بودنش اینو ارتقا میدی. خب اینا کارهایی که میتونی تو مفهوم که میگی بلافاصله اینا میتونی ببری تو داخل، انقدر بعد تبدیل به علمای دقیق میشه که حتی حساب نداره. ظاهره یه حرف اینه که خب اینا اینجوری بگیر اونجوری هم بگیر،
تو مبتدا خبر معرفه اول میشه نکره آخر میشه،
بله،
خود این اول و آخری به چیه؟ به علمه، چون معرفه نکره به نسبت،
بله بله، اون مثالشونه، مثالی که میگه. خب رغبت چیه؟
حالا چون این چهار
حالا میرسیم بهش، بذاریم از یه دور میریم بعد برمیگردیم.
فقط ببخشید اون با و لام هم معنی میکنین، چون فکر کنم الان معنیش نکردیم، انگار فقط معنی کردیم من العلم و من العمل، ولی من العلم بهی و العمل لهو یعنی چی؟
بهی اینجا دیگه داره در واقع علم به ذل عز ذل جلاله و ذل ملکو میگه، ولی عمل له میشه عمله به ذل از، به ذل جلال و ذل ملک.
فکر میکنم چرا میگم اظهار باید داشته، به خاطر اینکه چون فارغ از این که بعدن بحث میکنیم، چون اون بلغه شکوفاییه، وقتی شکوفاییه که غایت و نتیجه علمی که خارج میشود لهو بشود.
بله،
یعنی اون قید لهوه توی معنیه خیلی،
بله حتما،
که اینجا هم لام احترام لام تعلق باشه.
بله،
یعنی یه بروزی که با این که خارج میشه دیگه انگار به فرد تعلق نداره، به خود اون تعلق داره.
بله،
این اتفاقا از دلش مفهوم اخلاص در میاد، به خاطر اینکه عمل با این که این صادر کرده از خودش، ولی وقتی بیرون نگاه میکنن فکر میکنن برای اوه.
بله، حالا تازه به هیبه نزل از میخوره جهت اطلاع، نه به ذل جلال میخوره نه به ذل ملک میخوره، بلکه علم به تسبیح ذل ملک میخوره، به تسبیح. آها، علتش اینه که وقتی که شما بارو میاری توش احاطه است، شما نمیتونی احاطتون به ذل از باشه، شما احاطه رو به تسبیح میتونی داشته باشی، احاطه نمیتونی به خود ذل از داشته باشی. تازه تسبیح هم احاطه داشتن از جنبه قدسیت، از جنبه چیز در واقع تقدیسیشه.
خب چرا بار
تنزیهیشه؟
چرا استعانتی نمیگیرین؟ چرا مفعولون بهی دارین؟
بل علم به نه،
استعانت از اون
نه، بل علم به
تسبیح
بسات، بل علم به نه، به اوست، یعنی علم نسبت به اوست، یعنی علم که در واقع باش بایه الساقه، مثل الساقه
موضوع علم است.
آها، موضوع علم است، نه به واسطه نیست. بعدم به تسبیحش و به تسبیحش که باشه
همون تجلیش،
یعنی اینی که من فهمیدم که او عزیز است و غیر او عزیز نیست و او در عزت هیچ کم ندارد، به تسبیحش که هیچ عزتی مال غیر، من فهمیدم که هیچ عزتی مال غیر او نیست، پس عمل کردم برای کسی که هیچ عزتی مال غیر او نیست، یعنی این تبدیل میشه به یه جریان حرکت، چون بهیه لهو میشه اینجوری. و خب این باب الله خیلی معرکه اتفاقات مهمیه در زندگی، یعنی اگر کسی در زندگیش عمل لهو نداشت، به دلیل آن است که علم به تسبیح عز و جلال و ملک نداشت. یعنی الان این آسیب شناسی به صورت آسیب شناسی جدی مطرحه، یعنی عمل خالصانه برای خدا محصول علم به تسبیح ذل عز ذل جلال ذل ملک است. درسته؟ نه، شما موضعتون نسبت به اونا داره میگه، بستر ها نمیخواد بگه. نه اینجوری نگاه نکنه، اینجوری خیلی آشل و قلم کار میشه، خیلی گسسته میشه. خیلی واضحه، ببینی سه تا جلوه داشت خدا، یا سه تا وجه داشت خدا، یه وجه عزت داشت، یه وجه جلال داشت، یه وجه ملک داشت، درست؟ که شما اومدین اینا رو تسبیح کردین. تسبیح کردین یعنی چی؟ یعنی نه تو عزت کم داره، نه تو جلال کم داره، نه توی ملک کم داره، نه تنها کم نداره، اینا هیچ کدوم سبحان الله و به حمده هیچ کدوم اصلا غیر او هم اینا ندارن، نه غیر او عزت داره بلکه او عزت داره و عزتش هم تامه، همینطور ستای دیگهش. حالا من نسبت به این علم پیدا کردم، به این علم پیدا کردم و آنگاه عمل پیدا کردم، تموش عملم شد له، عملم شد برای او، چون عمل غایت و نتیجه خارج میخواد بشه دیگه، خارج میشه برای او، یعنی من یه عملی انجام میدم برای او، یه عمل انجام میدم برای او. تا حالا عمل انجام دادین برای او؟ ندادین دیگه، دادین یا ندادین؟ چرایی شک کردین؟ تو دلتون یه اخالی شد. ببین عمل انجام دادین برای او؟ یعنی شما مثلا باید بگین عمل انجام دادم برای او، مثل اینه که شما این چای رو که میارین اینجا میارین برای من، میذارین اینجا میرین دوباره کارتون دیگه، میارین برای دیگه، کار دیگه بهش نداری، برای این، یعنی این عمل این سزاواره اینه، این آقاهه، نمیشه عمله برای او، یعنی عمل شما برای او بود. دارم مثل آقای دینانی حرف میزنم. یعنی از وقت خودمون، یعنی عمل تو برای او بود، میگی خب معلومه برای او، یعنی عمل تو لایق او بود، میگی که والله هرچی نگاه میکنم یه عمل لایق او نیست، پس برای او نبود، پس برای او نبود، چون لایق او نبود.
آها،
بله، لیاقت برای او داشته باشه، یعنی من که نمیدونم، من خدا، من از خدا اینو میفهمم، یه بچه کوچیکم میتونه اینطوری بگه، اصلا ناظره به یه آدم عارف نیست، یعنی فقط به درک کنه مفهوم عزت رو و از غیر خدا چیکار کنه، سلب کنه، همون موقعی که تونست این کار رو بکنه به مقام تسبیح که میرسه میگه من این کار رو کردم برای خدا، همینقدر دارم، تو هم همینقدر از من خواستی، پس من این رو برای تو کردم، بله بله برای تو کردم، بیشتر از این نمیتونستم بکنم، تو مقام تسبیح درست میشه. و ما نوعاً براتون بگم خیلی کم میشه که ما عمل انجام بدیم برای او، ما نوعاً نسبتمون با عمل نسبت یه چیزیه که به ما چسبیده و اصلا هم رها نمیشه و ما اصلا هیچ کاری مال منه دیگه، اینطوری که عمل جدا بشه. حالا میدونین که این برای او قابل مشاهده میشه، مادران شهید وقتی بچه هاشون رو میفرستدن جبهه گفتن خدای این بچه مال توه، این مال من نی، برای توه، این برای او بودن رو اون میفهمه، بعد که این شهید میشه میگه که خب، میگن بچه شهید شد، میگه خب بچه من که نبود، البته من دوستش داشتم، به خاطر این دوست داشتنم گریه میکنم، ولی برا من نبود، برا خدا بود. بله، اصلا جدا میشه ازش، یعنی من دارم یه چیز رو ساد خارج میکنم از من، خارج میشه بر، فکر کنیم انسان بیشترین جایی که عمل رو میفهمه در فرزنده، فرزندش بیشترین جایی که میفهمه وقتی که جوان میشه، و بیشترین جایی که میفهمه وقتی که اون جوان میشه علی اکبر، و بیشترین وقتی که میفهمه وقتی اینو میذاره تو میدان جنگ و جلوی او اربن اربا میشه. این مال من که نیست، برای اوست، اراده کرد خدا. البته من ناراحتم، گریه میکنم، تمام اینا وجود داره، ولی نه به دلیل این که احساس کنم این مال منه. خب ما اصلا نوعا عمل برای او نداریم، یه همچین چیزی، همچین اصطلاحی تو ساختارمون تعریف نشده. آقا من یک کلاس قرآن رفتم برای او، یعنی چی برای او رفتم کلاس قرآن؟ من کلاس رفتم برای خودم. خیلی وقتا هم با افتخار میگیم که من برای دل خودم کار رو انجام میدم، برای خدا انجام نمیدم. میگیم یعنی چی برای دل خودت انجام میدی؟ من توش یه رشدی میبینم انجام میدم. نه، تو این عمل رو صادر کن، بذار بگو خدایا قبول کن این عمل را، از خدایا صیام ماه رمضان ما را قبول کن. وقتی قبول میکنی یعنی گذاشتی توی طبقی، تقدیم او میکنی. بعد میگه که خدایا من نمیدونم این صیام با این صیام بنا هست چه اتفاقی توی این عالم بیفته، ولی هر اتفاقی بنا هست بیفته خیر همه توش باشه. مثل اینکه شما مثل یه بچه ایست این صیام که دارین چیکار میکنین باش، نه که خداحافظی بکنید، ولی دارین به خدا میسپاریدش. به همین دلیله که شما اعمال صالحتون رو به ولی خدا میسپارید، دینتون رو میسپارید، فرزندتون رو میسپارید. اصلا داستان استعاذه همش همینه دیگه، سپرد. چی؟ چون که علم نمیشه به خدا برگرده، علم توش احاطه وجود داره، احاطه به خدا اصلا تعلق نمیگیره، نمیشه. بایستی علم به حتما به مثلا تسبیح باشه، به بگیریم معنی خوبی نمیده علم به، اگر اینکه مثلا آیه چیچیان بارو بایه سببیت بگیریم، بگیم به واسطه خدا علم پیدا کردم، اون اشکال نداره. خب رغبت چی میشه؟ این چقدر ما این آره همشو بلدیم. یکی میگه خدا شما مثل این که ساختار وجودی بلد نیستین، یه موقعی بیاین تو ما ساختار وجودی یادتون بدیم. من وقتی این آره میخونم احساس نمی کنم ساختار وجودی بلدم، و احساس بکنم اولین باری که دارم راجبه این موضوع حرف میزنم. یه وقت به همین دلیل خیلی دارم با چیز میگم، با تفصیل میگم. رغبت چیه؟ رغبت عبارت از الی، اصلا اینا با و لام و الا معنی اون کلمه رو مطرح میکنه. رغبت الی یعنی در واقع میل و کششی در حول یک چیز و در میدان حول آستان نه حول. ببینید من نمیدونم چرا حول اینجا به کار، شما ممکنه بگین بگو میل و کششی به یه چیز، میگم نه حول یک چیز، یعنی چی؟ و در میدان آن. آدم وقتی نسبت به چیزی گرایش و میل پیدا میکنه یه حالت دوران پیدا میکنه، دورش میگرده، دورش میگرده. این که میبینید آدم طواف میکنه، این داره میل و رغبت در رو ایجاد میکنه. خاصیت رغبت دورگردیه، دلیلش اینه که دورش میگرده تا ببینه که بیشترین مسیر قرب به اون کجاست. مثلا شما تو خونتون یه پفک میخری، تالا خریدین، بعد پفکتون رو میذارین کجا؟ یه جای قایم میکنی. فقط بچه تون میدونه که تو این خونه یه پفک هست. بعد صبح که پا میشین پوکشو اون گوشه هر جایی تو خونه باشه این پفک رفته پیدا کرد، یعنی رفته تمامه اون منطقه رو چیکار کرده؟ هر جایی که فکر میکرده شما اونو میذاری. اینا بهش میگن رغبت. رغبت داشته دیگه، اگه نداشت که این کار نمیکرده که، اگه پفک دوست نداشت که شما جلوش هم میذاری. الان مثلا اینا رغبت هم تو نگاه میکنه خیلی هم، الان ببینی اون شیرینی ها رو نگاه میکنه، اصلا نگاه نه، اصلا نگاش نمیفته بهش، ولی کافیه اینا همین رو بکنیش پفک. خلاصه اصلا شما اینا میذاریدش پشتتون، میاد این پشتتون نگاه میکنه، یعنی اسمشو میگیم در حول یک چیز، در یه در واقع رغبت قرار گرفتنه، در میدان، میدان بهش میگه یا میدان میگه، آره در میدانه یه چیزه شبیه اینه، منتها اون ماله موقعیه که میخوان انسانو گول بزنن. آها یا توفونه علیه هم ولدانون، آها آره اون داستان داره دیگه، خود این چرا میشن این میشن یا توفون، حالا اون توفی که در بهش نسبت به کسی پیدا میشه، اون میل و رغبته، یعنی ثمره میل و رغبتهای انسان به اعمال توسط در سیر ملکوتیش به طواف قابل رویت. خب اینم شد. خیلی بحث رغبت مهمه، دلیلش اینه که اگر رغبت در کسی خشک بشه، نداشته باشه رغبت، اطاعت هم نمیتونه درش شکوفا بشه. اطاعت لامره، طاعت لامره، یعنی هم راستایی یا به اعتباری همسویی یا هر همی هست، هر هم راستایی همسویی هم با کمال خضوع، یعنی شما هم در یه راستا قرار میگی، اینا رو میارم میگن با دیر شد زود تمومش کنی، نه تا اونو بگم تمومش کنم، هم راستایی هم سویی با کمال خضوع. خضوع که میگیم یعنی خودشو پایین نگاه میکنه، پایین میبینه، هم عرض میبینه، مرتبهشو پایین میبینه نسبت به مافوق، چون توش یه انتظار امر و نهی خوابیده حتما. حتی شما میتونین بگی انتظار فرج. اگه شما طاعت لامرهی رو، یعنی انتظار فرج یه معنای خارج شده از طاعت لامره، انتظار امر و نهی داره طرف، نمیش میگن طاعت الامر. مثل این که گوش به زنگه برای شنیدن، نه گوشش تیزه برای شنیدن. نمیدونم شما دیدین آدم های حواس پرت، هرچی هم که بهشون بگن با یه حالیشون کنن، وقتی هم که حالیشون کنن تجزیه و تحلیل میکنن، یا میکنن یا نمیکنن. ولی آدم این که گوش به زنگه، مثل این که میخواد بره ماشین گرفته، میخواد بره یه جایی، منتظره که زنگ خونه بخوره بره پایین، این حالت چیه؟ گوش به زنگی، هم راستای هم سوه، کمال خضوع نسبت به ما فوقش داره برای شنیدن امر، بهش میگن طاعت الامر. خب این چهار تا رو، این رغبت و طاعت میشه توجه نفس، از توش میشه طلب و اراده. بن طلب و اراده در انسان، بن طلب و اراده در انسان رغبت و اطاعت است. بن دعا در انسان رغبت و اطاعت است. بنش یعنی اون ذات که از اون صادر میشه. این طرف بن سیر و سیروریت در انسان علم و عمله. یعنی انسان به واسطه علم و عمل انی ذاهبان اله ربی سیهدی به سمت خدا حرکت میکنه. در واقع مشی انسان به سمت خدا، انک کادم و اله رب که کتن فملاقی، اینا به واسطه چی اتفاق میفته؟ به واسطه علم و عمل اتفاق میفته. هر چقدر میزان علم و عمل انسان زیادتر بشه، یسعاتر است، سعیش بیشتره. سعی انسان وابسته به چیه؟ به علم و عمله. میزان یعنی تند بودن یا کند بودن یه انسان رو بر اساس چی میسنجن؟ علم و عملش میسنجن. حالا اتصال انسان به غیب، اتصال انسان به وحی، اتصال انسان به ملائکه، به هر چیزی که بالا دسته، وابسته به چیه؟ رغبت و اطاعته. یعنی این انسان رو در نظام طولی قرار میده، این در نظام ارضی قرار میده.
این اول آخر بشه، اون ظاهر و باطن،
علم و عمل بشه اول آخر،
اون بشه
ظاهر و باطن. نه، چون
اول آخر بیشتر نظامش ارضیه به نسبت ظاهر.
نه، اول و آخره، اول و آخر نیست. آره، آخر با آخر با یه فتح فرق میکنه. آخر یعنی فاعل، یعنی اون چیزی که تثبیت کننده است. آخر یعنی فاعلیت در فرد ایجاد میکنه. ببین دیگر که بگی، اول و آخر که بگی، وقتی میگی آخر، این آخرش یعنی آخر مؤثره. به همین دلیله که سیر و سیروریت میاره. یعنی قدم که میذاره،
همین ما هم میگم دیگه، میگم اول و آخره دیگه. علم قبلش برعکس فهم میکنم،
ظاهر و باطن،
ظاهر و باطن رغبت اول و آخره.
درسته،
یکی نوشتیم برعکس به نظر میرسه. یعنی الان علم و عمل اول و آخر شده، اون ور شده.
درسته، گفتم اینا اعتباراتشون فرق میکنه.
این به نظر دیگه،
چون تو اون نمیتونی اول و آخرشو،
این علم و عمل رو بگیم اول و آخر، این زمان جمعی جمعه الان درسته، علم و عمل رو بگیم اول و آخر، رغبت و چیز رو بگیم ظاهر و باطن بهتره.
علم و عمل رو میتونیم، آره، چون سیر و سیرورت داره، به اعتبار خودش میتونی بگی اول و به اعتبار خودش بگی ظاهر و باطن، به اعتبار طول مسیرش میتونی بگی اول و آخر.
ولی اون بر میشه رغبت و اطاعت میشه ظاهر و باطن
میشه؟ نه، اون میشه اول و آخر.
دو تا نظام اول و آخری داری؟
آره جفتش هم. اصلا کلن هر جای اول و آخر میتونی بگی، ظاهر و باطن هم میتونی بگی، ولی بعضی وقتا توی نمود بیرونی یکیش قلبش بیشتره.
الان چجوریه؟
الان توی رغبت و طاعت در وهله اول بهتره بگی اول و آخر. چرا؟ چون که رغبت اول تشکیل میشه، طاعت بعد تشکیل میشه. بعد نه رغبت نه طاعت میتونه، جفتش میتونه تو باطن باشه. تا این چی میگم؟ مگر کسی که علمش رو داشته باشه بتونه این دو تا رو واکاوی کنه بکشه بیرون. در ساختارش چون درونیه.
اول کلامی که فرموده بودی به مفهوم آدم اینو میفهمه، ولی الان به این توضیح سیرورت برعکس آدم میفهمه.
نه درسته که این ور اول و آخر رو میفهمه، ولی اونجا بازم نمیتونی ظاهر و باطنش کنی تو رغبت و طاعت. اینجا هم که متوجه میشیم به خاطر که میفته تو سیر حرکت، به این دلیله که متوجه میشی. ولی اگه خودشو بگیری بهتره بگی ظاهر و باطن. حالا این چیز دیگه، به هر حال جزء حواشی بحث. خب نتیجه بحثمون این شد، نتیجه بحثمون این شد که انسان یه نظام طولی پیدا میکنه، یه نظام عرضی پیدا میکنه. تو نظام طولی این دوتا رو هم سوار میشه. این قسمت وسط در واقع انسان یه سگانه ای درش ایجاد میشه. سگانه، البته نگیم من به خاطر اون سه تا میخوام اینا رو سگانه کنم. چون یه وقت میگین ببین هر کاری میکنی میخواد یه جوری به اون ربطش بده. نه من واقعا قصدم این نبود که، ولی این یه سگانه ای ایجاد میکنه. یه طرفش علمه، یه طرفش عمله، یه طرف رغبت و طاعته. یعنی این وسط اون چیزی که طلب و اراده رو ایجاد میکنه، که عمل رو به علم و به عمل میکشونه، این دوتایی.
شبیه یه قطبه یا شبیه یه میدان مغناطیسی مثلا؟
میدانه دیگه، میدان است. خب خب درست شد. پس یه ستایی اینجا پیدا میشه. حالا این ستایی رو ما چه جوری با اون ستا ارتباط بدیم؟ آیا لازم داره هر ستایی رو با هر ستایی ارتباط بدیم؟ نه هیچ لزومی نداره. این کار رو مواظب باشین دوباره این اشتباهاتو مرتکب نشین. بگین اه پس یه ستایی ما اینجا پیدا کردیم، ستا هم اونجا داشتیم، پس ببینیم کدوم معادله عزه، کدوم معادله جلاله، کدوم معادله ملکه. چه بدانیم؟ نمیدونیم. فقط ما میتونیم تأثیر اون ستا رو توی این کشف کنیم. خب تأثیرش رو کشف کنیم. یکی عزت داشتیم. در عزت اتفاقی که افتاد چی بود؟ احساس وابستگی بود. یعنی رویت، یعنی این که خواهی بود دیگه، عزت خواهی بود دیگه. پس میاد روی خواه، تو رغبت، تو رغبت و اطاعت. البته بله چرا دیگه؟ نه آیشو بخونی؟ خدا خیرتون بده دیگه. من یوریدول عزه، اراده عزت بکنه دیگه. عزت و اراده میکنن دیگه. ما هم که گفتیم که طلب و اراده میاد توی عزت به طور واضح. خب الهی اسد الکلم اون میشه بحث علمش، ول عمل و صالح یرفع و مال اون ورش میشه. این پس جاش معلوم میشه. خب جلال کجا میشه؟ گفتیم جلال بینی میاد توی علم. بینی دیگه دیدن، درسته؟ بیایم حالا قسمت ملک شناسی که می شد چی؟ قسمت امر و نهی پذیری.
پذیرشه واقعا خیلی
آره
جنبه پذیرشه انگار که اون شناخته یه قلبهی داره حیثیت عمل
درست میکنه، حیثیت عمل درست میکنه، یعنی میاد در واقع عزت میاد توی رأس مرکز، جلال میاد قسمت علم رو پر میکنه، ملک میاد اون قسمت عمل رو را میندازه. درسته؟ یعنی اگر کسی بخواد عملش فعال شود باید ملک شناس، یعنی ببینه که تحت مالکیت کیه، زمامش در اختیار کیه، ناسیهش در اختیار کیه. سوره مبارکه علق، ناسیهش در اختیار کیه؟ خب اگه کسی بخواد شناختشو در واقع ادراکشو قوت بده به وقار خدا رو چی بکنه؟ براش مهم باشه، یعنی خدای او با وقار باشه، خداش علا کل شیئن قدیر، به کل شیئن علیم، محیط بر هر چیزی شهید، اینجوری باشه. اینا همشون مال جلاله، یعنی ساختارش چیه؟ ساختار جلاله، به خداش خیلی بزرگ باشه، عظمت داشته باشه، که این عظمتش مانع از این باشه که به گرفتاری و هوان و خاری و بدبختی گرفتار بشه. بس این میشه قسمت جلال. قسمت عزتش هم چیکار میکنه؟ بایستی بتونه رفعت ببینه، جذابیت ببینه، خوبی ببینه، از خدا بلندی ببینه، نور ببینه، خیلی چیزای اینطوری ببینه تا این رغبتش فعال بشه. یعنی هر چقدر که میل به عزت در فرد فعال بشه، میل به کرامت در فرد فعال بشه، اطاعتش هم بیشتر میشه. هر چی که این کمتر بشه، میل به گناه در او تقویت میشه. این میشه یه سگانه. حالا برگردیم ببینید اینجا میشه نعمت، به نعمتهی بلغ تو ما بلغ.
نعمت آن چیزی میشه که امکان
دریافت تمایز هستند، بروز حاصل از
علم، میل و کشش همراستایی و همسویی با کمال برای رسیدن به نفع حقیقی رو
ایجاد. حرفتون درسته ولی هضمش یه خورده.
شاید یه چیز من بگم، اینکه خیلی به نظر تعریف خوبیه، چون که از چون شما میگن نعمت اون چیزیه که بلختو رو ما بلختو میکنه، بلختو ما بلختو میشه و این چهار تا هن. پس اینا شاید فقط یه سوال اینجا وجود داشته باشه، اینا چهار نوع از بلختو ما بلخت نیستن؟
چرا؟
بس چهار نوع نعمت ایجاد میکنن، یعنی به جای اینکه این چهار تا کنار هم نعمتو بسازن، بعضی از نعمت‌ها کارشون رساندن علم است به آنجا که باید برسد، بعضی رساندنه.
نه، شما نعمت رو باش رو بایه الساقی معنی میکنید که این میشه، اگه بایه سببیت معنی کنید
میگم به واسطه اون دیگه.
نه خب پس نعمت بایه یه چیزی باشه که منجر به این بشه. خب امکانه این که امکانه دستیابی به اینا رو فراهم میکنه، این چیز نیست، این
یعنی تفوق این یه حالتی از
این تعریف نیست، این توصیفه. ببینید اگه اینطوری بگین امکانیست که، یعنی جنسش رو بگیرید، امکانیست که به واسطه آن امکان این اتفاق در فرد میفته. ببین تعریف میکنین امکان، یعنی تبدیلش میکنین به یا تبدیل میکنیم به نتیجه، یا تبدیل میکنیم به مقدمه، یا تبدیل میکنیم به وضعیت. تعریف میشه. حالا نعمت در اینجا میشه واسطه، نعمت میشه واسطه یا بساطتی که خداوند در بساطتی که در اشیا، اشخاص یا موجودات قرار داده برای شکوفایی علم، عمل، رغبت و طاعت انسان. پس آنچه که منجر به شکوفایی می شود نعمت است. آنچه که منجر به شکوفایی می شود یعنی محرک شکوفاییه، یعنی در واقع یا پس زمینه شکوفایی ایجاد میکنه. بله، در واقع نعمت میشه. مثلا اینجا فرض بگیرین ساختار هدایت که به واسطه اون ساختار علم در شما ایجاد میشه و عمل ایجاد میشه. ساختار هدایت که به واسطه آن در شما اون میشه نعمت. اشخاصی که در آن ساختار وساطت دارن میشن نعمت. اشیایی که در آن ساختار وساطت دارن میشن نعمت. حتی اون در اونجا اشیا مثلا جسم خودتون میشه، خواب میشه، شب میشه، روز میشه، بیرون میشه، داخل میشه، این میشه نعمت. مثلا فضای نعمت، نعمت میشه آنچه که منجر به خوشی امنی در انسان میشود، انسان رو درش سعادتی ایجاد میکنه. خب میخوان یه استراحتی بکنیم، این بندگان خدا چیز نکنند یه وقت میگن نا تو ما یه ریز میریم تا آخرش، ولی یه 10 دقیقه استراحت بکنیم بعدا. بله، ولی من بازم شما رو توصیه میکنم به اون چیزی که قبلا گفتم. گفتم مایه رو به موقع بزنی، چون وقتی زود میزنی خیلی چیزا یه وقت دست میره. آره، اصلا کلا میدونید وقتی که شما دارین تو فضای قرآن و روایات بعد یه فکر میکنی، فکرتون بدو بدو نباید بکنه، اصلا نباید جلو بره، باید وایستین همینطوری. حالا دیدی؟ دیدی؟ آفری، همین رو یاد بگی؟ آها خوب خوبه. الان مثلا من نمیرم دوتا جلوتر، اما اگه ذهنم بدو بدو میکرد جلویه رو میدید، نمیتونستم عزت رو معنی کنم، نمیتونستم هیچ کدوم از اینا رو نمیتونستم تعریف کنم. این میره جلو. دلیلش اینه که ذهن آدم وقتی میره جلو نمیتونه چیز داره، همیشه با حالا بذاری این تیکه تیکه میریم جلو. بله حتما این چیزی که میگین شما هست، ولی اگر در خودتون پیش فرض تولید کنین بعدن بقیه‌اشا نمیتونید خیلی خوب کار کنید. خب یه صلوات خفیف بفرمایید.